در کتاب‌های کهن ادبیات پارسی تنها کتابی که به سبکی و لونی و جوری دیگر آغاز شده مثنوی کبیر حضرت مولانا است که با ذکر نی آغاز میشه، با این مضمون که بشناز نی چون حکایت میکند از جدائی ها شکایت میکند. این دم درس مثنوی رو بشنوید.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم به حضور دوستان ارجمند. در دفتر دوم آخرین حکایاتی که خواندیم بیان این مطلب بود که حاصل این آمد که یار جمع باش. بیت 2150 از مثنوی دفتر دوم. حاصل این آمد که یار جمع باش، همچو بتگر از حجر یاری تراش. زان که انبوهی و جمع کاروان، رهزنان را بشکند پشت و سنان. این دو بیت رو در خاطر داشته باشید تا حکایت تازه شروع بشه. عنوان این حکایت این است که وحی کردن حق تعالی به موسی علیه السلام که چرا به عیادت من نیامدی. ظاهر عبارت که روشنه. قبلا هم ما یک بار این مطلب رو در ضمن یه داستان دیگه به اشاره گفته بودیم. حالا ابیات رو که بخونیم معنی این عبارت بیشتر روشن میشه. آمد از حق سوی موسی این عتیب، که طلوع ماه دیده توز جیب. مشرقت کردم ز نور ایزدی، من حقم رنجور گشتم نامدی. گفت سبحانا تو پاکی از زیان، این چه رمز است این بکن یا رب بیان. باز فرمودش که در رنجوریم، چون نپرسیدی تو از روی کرم. گفت یا رب نیست نقصانی تو را، عقل گم شد این سخن را برگشا. گفت آری بنده خاص گزین، گشت رنجور او منم نیکو ببین. هست معذوریش معذوری من، هست رنجوریش رنجوری من. هر که خواهد هم نشینی خدا، تا نشیند در حضور اولیا. از حضور اولیا گر بسکلی تو هلاکی، زان که جزو بیکلی. هر که را دیو از کریمان وا برد، بی کسش یابد سرش را او خورد. یک بدست از جمع رفتن یک زمان، مکر شیطان باشد این نیکو بدان. در بیت اول وحی شدن از خداوند به حضرت موسی است، وحیی که عتاب‌آمیز بوده. آمد از حق سوی موسی این عتاب، عتابی که در این حال خداوند منزلت موسی را هم بیان میکنه. عتاب رو اینجا باید ممال خوند، یعنی عتیب خوند، که با قافیه مصرع بعد که جیب هست جور در بیاد، همون که ما میگیم جیب. جیب به معنی گریبان. خدا با موسی عتاب کرد، گفت ای موسایی که ماه از گریبان تو سر در آورده، که طلوع ماه دیده تو ز جیب. حالا اشاره به اون ید بیضای حضرت موسی است که دستش رو زیر بغلش میکرد، بعد در میآورد، ید بیضا میشد، یک دستی میشد که نور درخشان سپیدی ازش ساطع بود. یکی از معجزات حضرت موسی ید بیضا بود. این طلوع ماه میتونه اشاره به ید بیضای حضرت موسی باشه، که این طلوع ماه دیده تو ز جیب. مشرقت کردم ز نور ایزدی، یعنی من اون خدایی هستم که تو رو با نور الهی تابان کردم، نور افشان کردم، چون این مقامی به تو دادم. حالا من خداوند که این همه در حق تو عنایت کردم، گله‌مندم از تو برای اینکه رنجور گشتم، من بیمار شدم، من خدا بیمار شدم و تو به عیادت من نیامدی. مشرقت کردم ز نور ایزدی، من حقم، رنجور گشتم، نامدی. رنجور یعنی بیمار. موسی تعجب کرد، گفت سبحانا، سبحان الله، خدایا تو منزهی، تو که جسم نداری، تو که مثل ما نیستی، این بیماری نقصان، عیب، زیان، تو از عیب و نقصان پاکی. گفت سبحانا، تو پاکی از زیان، این چه رمز است، این بکن یا رب بیان. در واقع موسی فهمید که خدا میخواد یه حقیقتی رو به صورت رمزی به او بفهمونه و خودشم نمیفهمید که منظور چیه. گفت رمزگشایی کن، این چه رمزیه، یک توضیحی بده. باز فرمودش، دوباره خدا همون حرف رو تکرار کرد، باز فرمودش که در رنجوریم چون نپرسیدی تو از روی کرم، که اون موقعی که من مریض بودم تو به پرسش حال من نیامدی، کرم نکردی، بزرگواری نکردی، عنایت نکردی، چرا این کارو نکردی؟ دو مرتبه موسی گفت یا رب نیست نقصانی تو را، عقل گم شد، این سخن را برگشا. همون حرف قبلی رو تکرار کرد که خدایا تو که مریض نمیشی، نقصانی پیدا نمی کنی، عقل من سرگردون شده، توضیح بده، این سخن را برگشا، مقصودت چیه، چی شده؟ گفت آری، بنده خاص گزین گشت رنجور، او منم، نیکو ببین. خدا به موسی گفت که یک بنده خاص من، بنده گزین من، مریض شده بوده، اون بنده منم. خوب دقت کن، نیک هم صفت هم قید، وقتی قید باشه فعل رو وصف میکنه، نیکو هم اینجا حالت قیدی داره، نیکو ببین یعنی خوب توجه کن، دقت کن. گزین هم به معنی گزیده است، همون مصطفی که لقب پیامبر ماست، در فارسی قدیم گزین میگفتن، خواص، خواص رو گزینان میگفتن، در ویس و رامین گزینان به معنای خواصه، همون که در فرنگی بهش میگن الیت، الیجگان، گزینان میگفتن. بنده خاص گزین، یعنی از بندگان خیلی عزیز و اختصاصی ما. یکی از اون بندگان خوب ما بیمار شده بود. این که میگم چرا به عیادت من نیامدی، یعنی چرا به عیادت اون نرفتی، هست معذوریش معذوری من، هست رنجوریش رنجوری من. یعنی بیماری او بیماری منه. وقتی میگم من مریض شدم، منظورم اینه که او مریض شده بود. معذور اینجا یعنی عذر داشتن. عذر داشتن یعنی گرفتاری داشتن. آدم وقتی در دشواری میفته، یک کاری رو نمیتونه انجام بده، یعنی آقا من معذورم، یعنی عذر دارم، یعنی یک گرفتاری دارم. هست معذوریش معذوری من، یعنی گرفتاری اون بنده خوب من گرفتاری منه، بیماری بنده خوب من بیماری منه. هر که خواهد هم نشینی خدا، تا نشیند در حضور اولیا. یعنی میخوای با خدا هم نشین باشی، برو هم نشین اولیا خدا بشو. این تا گویی یک عبارتی در تقدیر داره که بیان نشده در شعر. گویی اینطور باید خوند: هر که خواهد هم نشینی خدا، به او بگو تا نشیند در حضور اولیا. یعنی بهش بگو برود بنشیند در محضر اولیا، مجالست اولیا خدا رو انتخاب بکنه. هم نشینی با اولیا خدا هم نشینی با خداست. از حضور اولیا گر بسکلی، تو هلاکی زان که جزو بیکلی. سکلیدن همون گسلیدنه. در زبان فارسی ما کلماتی داریم که بعضی وقتا یکی دو حرفش با هم جا به جا میشه، ولی معناش عوض نمیشه، مثل کران و کنار، کرانه و کناره. این دوتا هر دو یه معنا داره، ولی جای ر و نون جا به جا شده، معنی ثابته. یکی از این کلمات گسلیدنه، که این به صورت سکلیدن هم آمده. در مکتوبات مولانا هم، در نامه های مولانا همین سکلیدن آمده. اینجا هم میگه از حضور اولیا گر بسکلی، یعنی اگر پیوند خودت رو با اولیا قطع بکنی، تو هلاکی، از بین رفته‌ای، نابودی. چرا؟ زان که جزو بیکلی، یعنی از اصل خودت دور افتادی، یک ذره‌ای هستی جدای از مجموعه، جدای از کل. هر که را دیو از کریمان وابرد، بی کسش یابد سرش را او خورد، یا خرد که همون به معنی خورده. کریمان همون اولیاء خدا هستند. دیو معمولا در مثنوی به معنای شیطانه. حالا میگوید که هر کسی رو که شیطان از کریمان، از همون اولیاء خدا جدا بکنه، وابردن یعنی کندن و جدا کردن. هر که را دیو از کریمان وابرد، بی کسش یابد، اون موقع او رو تنها میبینه، سرش را او خورد، یعنی کلکش رو میکنه به اصطلاح عوام. سر خوردن، سر کسی را خوردن، یعنی او رو کشتن، او رو هلاک کردن. شیطان اگر بتونه یک کسی رو از جمع خوبان و کریمان جدا کنه، بلا سرش میاره. هر که را دیو از کریمان وابرد، بی کسش یابد سرش را او خرد. یک بدست از جمع رفتن یک زمان، مکر شیطان باشد، این نیکو بدان. بد است یعنی وجب، یک واحد اندازه‌گیری بوده، مثل عرش که عرش از سر انگشت تا آرنج نیم زرع به اصطلاح یا زراع، یکی از انواع زراع. و وجب رو در زبان فارسی بدست گفتن که در نسخه های قدیمی تر مثنوی پزستم آمده. این بی که ما در زبان فارسی اول بعضی کلمات به کار میبریم، در زبان پهلوی به صورت پ بوده. پ و ب یه معنا میده. ما امروز کلمه پدید رو به کار میبریم. پدید همون بدیده، یعنی هویدا، بدید یعنی در دید ماست. این پدیدم همون معنا رو میده. حالا بدستم، پدست یا پدست، چون دال و زالم قواعدی داره، به هر حال پدست یا بدست یعنی یک وجب، شبر به قول عربا. یک بدست از جمع رفتن یعنی به اندازه یه وجب، اگه یه لحظه، یک زمان از جمع به اندازه یک وجب فاصله بگیری، بدون که این مکر شیطانه، این نیکو بدان، اینو بدون دقیق. حواست جمع باشه که از جمع جدا نشی. به اندازه یک وجب فاصله گرفتن از جمع و جماعت تو رو طعمه شیطان میکنه، که ما داریم در نهج البلاغه هم که علیکم به سواد الاعظم، یعنی بر شما باد همراهی با جماعت، که کسی که از جماعت جدا مونده باشه مثل گوسفندی است که از گله جدا مونده باشه، که طعمه گرگ میشه. شیطان با آدم جدا مونده از جمع و جدا شده از جمع همون کار رو میکنه که گرگ با گوسفند دور افتاده از گله میکنه، که این همین معناست. اینجا یک نکته ای هست و اون رابطه خدا و خلق، رابطه خدا و مردمه. این موضوع رو هم میشود فلسفی و عرفانی بحث کرد، هم اجتماعی. خب به یه معنا خدا کجا، خلق کجا؟ عین التراب و رب الارباب، چه نسبت خاک را با عالم پاک؟ خدای سبحان هرچه هست اوست دیگه، خلق چه کاره است که حالا ما بخوایم بگیم که خلق قابل مقایسه با خداست و اگه کسی همنشینی خدا رو میخواد بره همنشینی خلق رو بکنه؟ این مطلب اولیست که به ذهن انسان میرسه. و اینقدر هم میگن که دل در خدای ببندید، در خلق دل نبندید و توکل به خدا بکنید. این ناظر به همین معنای اولیست که عرض کردم. اما در قرآن و در احادیث، در معارف اسلامی شواهد زیادی هست در این که توجه به خلق توجه به خداست، و اینطور نیست که همیشه خلق منفی باشه، بلکه یه جاهایی اصلاً خدا دعوت به خودش رو دعوت به خلق و خدمت خلق میکنه. مثلا ما خانه کعبه رو میگیم بیت الله، بیت الله الحرام، اون خانه محترم خدا، ولی خدا خودش میگه که این خانه خانه مردمه. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکه، اولین خانه ای که ساخته شده برای مردم این خانه ایست که در مکه است. یعنی خود خدا میگه این خانه مردمه، یعنی اونجا خانه خدا خانه مردمه. خدا همه مردم رو دعوت کرده اونجا، و من دخلهو کان آمنا، هر کی وارد این محوطه بشه پیرامون این خانه در امنه، در امانه. یعنی میبینید اینجا خانه مردم خانه خداست، خانه خدا خانه مردمه. در قرآن در جایی هم صحبت از حبل من الله و حبل من الناس شده، یعنی به پیغمبر خدا میگه که تو مدد بجو، قوت بگیر، استمداد کن، هم از ریسمان الهی هم از ریسمان مردم، یعنی چنگ در ریسمان مردم بزن. یعنی اینجا آمده حبل خدا، حبل ناس. و باز در جاهای دیگری که خدا صحبت از و من تبعک من المؤمنین میکنه، یعنی اونا پشتیبان تو هن، خدا پشتیبان توه و من تبعک من المؤمنین، یعنی روی خلق حساب میکنه. اینها نشون میده که یک جاهایی اگر نگاه نگاه توحیدی باشه، نگاه به خلق نگاه به خداست. و همانطور که برای رسیدن به خدا باید انسان راه خلق رو انتخاب بکنه، یعنی راه زندگی در میان خلق و خدمت به خلق رو انتخاب بکنه، همین توجه به خلق توجه به خداست. یه بارم فکر میکنم عرض کرده باشیم خدمتتون که برای رسیدن به خدا باید از میان خلق گذشت، یعنی کسی نمیتونه خلق رو نادیده بگیره، بندگان خدا رو نادیده بگیره، یه راه میانبری پیدا بکنه و به حق واصل بشه. این سیر من الخلق الالحق. این بیانات در این داستان تمثیلی بیان شده که خدا میگه که اگر رفتی اون بنده خاص من رو عیادت کردی موقعی که مریض بود، همون موقع گویی به عیادت من آمدی. که موسی اول تعجب میکنه که خدایا مگه تو مریض میشی که من به عیادتت بیام؟ این چه گله ای از من میکنی؟ خدا بعد توضیح میده، میگه رفتن به عیادت اون بنده خاص رفتن به عیادت من بوده. این که عرض کردم شواهد زیاد در احادیث داریم، یکیش همون حدیث قدسی معروفه که چندین بار گفتیم اینجا که انا عند قلوب المنکسره، یا انا عند منکسرت قلوبهم، من نزد شکست دلانم، جای من در دلهای شکسته است. میخوای منو ملاقات کنی؟ میخوای بدونی من کجام؟ برو سراغ دلهای شکسته. میگوید باغبانی چون نظر در باغ کرد، دید چون دزدان به باغ خود سه مرد. یه باغبانی رسید به باغ خودش، یه نگاهی کرد، دید سه نفر بدون اجازه مثل دزدا اومدن تو این باغ، یک فقیه و یک شریف و صوفی، هر یکی شوخی بدی لایوفی. این سه نفر کیا بودن؟ یکیشون یه فقیهی بود، یه آیت اللهی بود، یک شریف. شریف لقبی است که به سادات میدادن، سادات رو میگفتن شریف. یه فقیه بود، یک سید و یه صوفی، یه درویش. این سه تا با هم دیگه رفته بودن توی باغ، یه باغبونی. از نظر باغبان اینا آدمای بدی بودن، شوخ بودن. شوخ در قدیم به معنای آدمی نبوده که زیاد شوخی میکنه. امروز ما آدمایی که دیگران رو زیاد میخندونن میگیم آدم شوخیه، چون شوخی زیاد میکنه. شوخی هم یعنی شوخ بودن. اونتا شوخ در قدیم معانی دیگری داشته که یه معناش گستاخ و پررو بوده. شوخ چشمم که در شعر آمده یعنی چشم دریده، این به این معناست. هر یکی شوخی، گستاخی، پررویی، بدی، لایوفی. لایوفی یعنی وفا نکننده ای. لایوفی یعنی پیمان شکنی، عهد شکنی، حکم زیر پا بگذاری، حریم شکن. در واقع اینجا لایوفی به این معناست. دیگه اینجور قافیه درست کردن ها رو فقط از مولانا میشود خرید. آدم باید اول مولانا بشه، بعد این نوع قافیه رو ازش میپذیرن. یه شاعر دیگه این صوفی رو با لایوفی اینجا قافیه بکنه ازش قبول نمیکنن، ولی چون مولانا هست میپذیرن. خب این باغبون خیلی تعجب کرد، گفت با اینها مرا صد حجت است، لیک جمع اند و جماعت قوت است. گفت معلومه که حق با منه، صد تا دلیل دارم در محکوم کردن اینا، اما اینا سه نفرن، من یه نفر و زورم به اینا نمیرسه. لیک جمع اند و جماعت قوت است، اجتماع باعث قوت میشه، من از پس اینا بر نمیام. بر نیایم یک تنه با سه نفر، پس ببرمشان نخست از هم دیگر. چاره ای جز این نیست که من اینا رو اول از هم جدا کنم، بینشون تفرقه بیاندازم، بعد به مقصد خودم برسم. و الا اگه سه نفری با هم باشن، بر نیایم یک تنه با سه نفر. خیلی مطلب روشن. هر یکی را زان دگر تنها کنم، چون که تنها شد سبالش برکنم. سبال همون سبیله. سبیل کندن یعنی عذاب دادن، کنایه از عذاب دادنه، یعنی پدرشو در بیارم. خب خیلی سخت دیگه سبیل کسی رو کندن. هر یکی را زان دگر تنها کنم. گفت چاره اینه که دانه دانه من اینا رو از هم جدا کنم، و وقت سراغ هر کدوم به تنهایی میتونم برم و نابودش بکنم. حیله کرد و کرد صوفی را به راه، تا کند یارانش را با او تباه. یک توطئه‌ای کرد، مکری کرد و اون صوفی رو، اون درویش رو راهی یه راهی کرد، فرستادش دنبال یه کاری. به قول ما فرستادش دنبال نخودسیا. اون رو که فرستاد دنبال یه کاری، نیتش این بود که میانه او رو با اون دو نفر یاران دیگرش خراب بکنه، تا کند یارانش را با او تباه. یعنی میانه یاران او رو با او به هم بزنه. تباه کردن او و یارانش همینه. صوفی رو به یه رای فرستاد دنبال یه کاری، تا از این فرصت غیبت این درویشه استفاده کنه، پشت سرش حرف بزنه. گفت صوفی را